سلام و وقتتان بخیر به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه بیاین که خبرها را مرور کنیم. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که نگرانی ها درباره حفاظت از کودکان در سراسر افغانستان به دلیل آوارگی، فقر و بازگشت گسترده از کشورهای همسایه رو به افزایش است. این کمیشنری در گزارش خود که روز یکشنبه نشر کرده گفته است که بسیاری از کودکان با جدایی از خانواده، وضعیت بد روانی، دسترسی محدود به آموزش به ویژه در میان خانواده های آواره و بازگشته مواجه هستند. این در حال است که سازمان بین المللی مهاجرت یا UM پیش از این نیز گزارش داده بود که بیش از 2 میلیون مهاجر افغان که طی 2 سال اخیر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند با مشکلات جدی در زمینه معیشت، کمبود سرپناه، دسترسی محدود به خدمات صحی اولیه و نرخ بالای بیکاری مواجه هستند. سازمان های بین المللی میگویند که مهاجرین افغان از کشورهای همسایه وارد کشوری میشوند که از پیش با فقر، خدمات محدود و شرایط دشوار اقلیمی دست و پنجه نرم میکنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته است کاهش منابع و محدودیت های بودجه خدمات حفاظتی را تحت فشار قرار میدهد. امروز دوشنبه در شماری از ولایت‌های افغانستان کمپاین واکسن پولیو برای کودکان آغاز شده است. این نخستین کمپاین واکسن پولیو در سال 2026 میلادی است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که بیش از 7,300,000 کودک زیر 5 سال در این کمپاین واکسن پولیو دریافت خواهند کرد. در ولایت‌های شرقی افغانستان که در آنها کمپاین فرعی تطبیق می‌شود، حدود 1.5 میلیون کودک واکسن خواهند شد. نهاد افغانستان آری از پولیو در بیانیه در شبکه ایکس گفت که این کمپاین در ولایت‌های کندز، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، ارزگان، کندهار و هلمند به طور کامل و در برخی مناطق ولایت‌های کابل، بلخ و هرات نیز راه اندازی می‌شود. در سال جاری 2026 میلادی تا کنون هیچ موردی از بیماری پولیو در افغانستان ثبت نشده است، اما در سال 2025 دست کم 9 مورد مثبت پولیو گزارش شده بود. افغانستان و پاکستان 2 کشور در جهان هستند که هنوز بیماری پولیو یا فلج اطفال در آنها به گونه کامل ریشه‌کن نشده است. پولیو یا فلج اطفال یک بیماری لاعلاج است که تنها از طریق واکسن میتوان از آن جلوگیری کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است امیدوار است میان آمریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران توافق حاصل شود. در غیر آن گزینه‌های نظامی روی میزش قرار دارند. رئیس جمهور ترامپ این اظهارات را در واکنش به سخنان علی خامنه‌ای رهبر ایران مطرح کرده است. رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده بود که حمله آمریکا بر ایران می‌تواند به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل شود. ترامپ گفت که اگر توافق صورت نگیرد آنگاه مشخص خواهد شد که یا خامنه‌ای راست گفته است یا نه. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دونالد ترامپ در روزهای اخیر به افزایش حضور نظامی آمریکا در اطراف ایران اشاره کرده است. همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در شرق میانه و بالا رفتن احتمال حملات بر ایران، در روزهای اخیر گزارش‌هایی از برخی تماس‌ها و گفتگوها میان تهران و واشنگتن منتشر شده است. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرده بود که ضرب الاجل برای ایران تعیین کرده که فقط مقام‌های ایرانی از آن مطلع‌اند. و طی روزهای اخیر در چند نوبت خواستاری آمدن ایران پای میز مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده است. و اسرائیل از امروز دوشنبه به گونه محدود گذرگاه رفح را برای رفت و آمد مردم بازگشایی کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در روزهای نخست به حدود 50 نفر اجازه داده می شود تا میان غزه و مصر رفت آمد کنند. گذرگاه رفح تنها راه اتصال نوار غزه با جهانی بیرون است که تحت کنترل اسرائیل قرار دارد. این گذرگاه در ماه می سال 2024 در جریان جنگ با گروه حماس از سوی نیروهای اسرائیلی بسته شده بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. کایا کالاس دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا بازگشایی گذرگاه رفح را گامی مهم و مثبت در راستای طرح صلح توصیف کرده است.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و خسته نباشین. در این برنامه این حق من است، من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. در این برنامه در پیوند به خشونت‌های خانوادگی علیه زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بحث خواهیم کرد. خشونت علیه زنان به معنای هر گونه اقدام یا رفتاری است که با آسیب جسمی، روانی، جنسی یا اقتصادی زنان منجر شود و ریشه در نابرابری‌های جنسیتی و ساختارهای قدرت دارد. این خشونت‌ها به شکل‌های مختلفی ظاهر می‌شوند. بخش زیادی از این خشونت‌ها در خانواده‌ها علیه زنان صورت می‌گیرد. هرچند پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آمار مشخصی از موردهای خشونت علیه زنان به ویژه خشونت‌های خانوادگی را نشده، اما نگرانی‌های زیادی درباره افزایش خشونت‌های خانوادگی مطرح شده است. اخیراً دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و بخش زنان این سازمان در ماه قوس گزارش دادند که در کمتر از 2 سال شمار دختران و زنانی که در معرض خطر بالای خشونت قرار دارند 40% افزایش یافته است و 14.2 میلیون زن به حفاظت و کمک نیاز دارند. در این برنامه با مهمانان برنامه در پیوند به خشونت‌های خانوادگی علیه زنان بحث می‌کنیم. در این برنامه این حق من از مهمانان ما هستند پریگل سروری و شریفه حصار، دو تن از فعالان حقوق زنان، و سودابه نورستانی فعال مدنی. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بحث را با بانو سروری آغاز می‌کنیم. بانو سروری، خشونت‌های خانوادگی علیه زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چی ابعاد و اشکال تازه پیدا کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. درود و سلام به تمام عزیزان و همکاران عزیز برنامه گرامی. قسمی که ما و شما معلومات داریم، خشونت های خانوادگی در نشهان به اوجش بود و بعد از حکومت طالبان امروز بیشتر و بیشتر صورت میگیره. متاسفانه که من در سرزمین ایران و شما زندگی میکنیم، بخصوص در افغانستان، به این حکومت به این دوره امارت امروزش نسل است و امروزه اصلابی خطرشی و خطرشی ها دوای های خطر و نخذر خوستن دختر جوان، دخترایی که قانونی هنوز بدستن.
ببخشیم بانو سروری، صلاحتون قطع وصل می، اگر موقعیتون تغییر بودین که می کیفیت صدا بهتر شده.
قسمی گفتم شما معلومات دارین خشونت های خانوادگی و خشونت هایی که در بین فامیل‌ها صورت گرفته و صورت گرفته، حکومت فعلی و در همه شرایطی که امارات در افغانستان
ببخشیم بانو سروری، صدایتان متاسفانه یه مشکل تکنیکی، صدایتان زیاد شفاف نیست. میشه تا اینکه این مشکل تکنیکی برطرف شود برویم سراغ بانو نورستانی. بانو نورستانی، از شما میخوایم بشنویم که خشونت های خانوادگی علیه زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چی ابعاد و اشکال تازه پیدا کرده؟
سلام، وقت شما بخیر. سلام همچنان بر مهمانای برنامه و همه عزیزان شنونده. خب طبعا خشونت های خانوادگی نه تنها که در اواخر این سالها تشدید پیدا کرده، بیشتر شده. ما شاهد خشونت های متعدد هستیم. ما خشونت را میتونیم اولا باید بپردازیم که خود خشونت چی هست. خشونت یعنی استفاده از قدرت یا زور علیه کسی که به گونه‌ای آسیب جسمی، روانی و اجتماعی را به بار بیاید. این ما شما میتونیم بگوییم خشونت. خب این خشونت ها نه تنها که ما شما باید بفهمیم خشونت تنها حالت کوب کردن نیست، بناهن هر نوع رفتاری که باعث آسیب شوه و یا هم کنترل غیر عادلانه را به وجود بیاره خودش خشونت است و این آسیب های جدی را ما فعلا در اواخر سالهای 2024 و از البته از 2022 تا 2024 ما شاهدش هستیم و شکایت های متعددی که ثبت شده یا هم بررسی هایی که صورت گرفته ای به صورت شفاف یا نیمه شفاف به گوش رسانه ها رسیده و ما شما مطلع هستیم تا حدی که بسیار زیاد در این اواخر بیشتر شده. خب طبعا که در این اواخر ما میتونیم بگوییم که این ابعاد از این میتونه ابعاد بسیار بد داشته باشه در زندگی دختران و زنان افغان، چرا که از سالهای متمادی زنان افغان مورد خشونت قرار گرفتن، چه خشونت خانوادگی بوده چه خشونت به صورت علنی یا آشکار یا هم پنهانی بوده. خب به هر صورتش اما از این که ما میبینیم یعنی در وقتی که فعل حال ما در این توجه میکنیم تمرکز میکنیم که خشونت خانوادگی چقدر تاثیر گذاشته روی زندگی زنان، طبعا که تاثیر بسیار بده و روی روان زیاد، نه تنها که گفتم ما تنها لط کردن نیست که ما بگوییم، والا خشونت یعنی لط کوب کردن، خشونت حتی که زشت رفتار زشت یعنی رفتار زشت یک انسان هم میتونه خشونت به بار بیاره. وقتی که الفاظ زشت بیان میکنی روح روان یک آدم خراب میکنی خودش خشونت است. طبعا در اواخر ما زیاد میبینیم که مردای خانواده ها زیاد از این رفتارشان کنترلگر شده، تشنج و تنش ها زیاد میان خانواده ها به خصوص فامیل هایی که البته یک ذره آگاهیشان پایین تر هست در جهل زندگی میکنن یا هیچ از دانش و آگاهی چیزی رو نمیفهمن، اینا طبعا بیشتر و بیشتر ساخته میان از اینا، چرا که رسانه ها فیلحال سانسور شده، رسانه ها او طبقه که قدر در مورد آگاهی در مورد حقوق زن در مورد رفتار با زنات که چطور باید با شایستگی باشان رفتار شود اونا تمامشان آل از بین رفته، طبعا که خشونت ها را افزایش داده، خشونت ها در ابعاد مختلف زندگی زنان برهم زده و فی الحال من فکر میکنم روح روانشان دیگه فرسوده شده توسط این خشونت که فی الحال در افغانستان جریان داره.
ممنون با نورستانی، چشم دیدی شما یا شنیدی شما از داستانهای دیگرها چی است؟ معمولا زنها در داخل افغانستان با چی نوعی از خشونت ها مواجه هستند در حال حاضر؟
وقت شرایط فعلی رو مد نظر بگیریم طبعا خشونت های خانوادگی زیادتر هستم. ما در جایی که هستم ما محیط ما حول و فلحال میبینم افرادی که در خانواده ها، البته از مردا صحبت میکنم، مردای خانواده ها بیکار شدن، شغلی که قبلا داشتن فلحال ندارن و این باعث میشه که هر روز متواتر تکرارن اینا در خانه باشن و یعنی رفتارشون وقتی که استرس و امو استرابت اینا از بیکاری روی یک مرد خانواده روی شانه های مرد خانواده است، طبعا اینه میخواید توسط زور توسط قدرت نمایی توسط کنترلگری بالای خانمش بالای اولادش یا خواهرش به نحو اینه بقبولانه و او رو خالی کنم. خب من یکی از چشمدیدهای خود برتان میگم که من یکی از محیط ماحال فامیلای هستن که قبلا اگر وظیفه داشتن و می چند سال اخیر بیکار هستن و اینا اینقدر میان خانواده تشنج و بدبختی و خشونت بالا رفته که حتی سرحد اینا در طلاق کشیده بود، چرا که این مردها دیگه امو استرس و استراب دیگه خود بیرون نمیتونن خالی کنن، تمامش تمام روز در خانه هستن بالای فامیل خود انجام میتن یا بیرون میکشن خالی میسازن، طبعا زندگی اینقدر سخت‌تر ساخته به زنان، چرا که اگر مرد بتونه بیرون شغل داشته باشه شغلی که دوست داره و زن همچنان بتونه آزادانه مستقل زندگی کنه یا درآمد داشته باشه دست مرد خود بگیره، طبعا من فکر میکنم هیچ وقت چنین چیزی رخ نمیده.
ممنون بانو رسانی، حتما بیشتر ادامه برنامه در پیوند به تأثیرات مشکلات اقتصادی و بیکاری روی افزایش خشونت ها بحث خواهد کردیم. میرویم سراغ بانو حصار. بانو حصار، به نظر شما هرچند آمار دقیق ایران نشده اما با حاکمیت طالبان چقدر میزان خشونت های خانوادگی علیه زنان در افغانستان افزایش یافته؟
سلام و وقت شما بخیر و وقت مهمانان عزیز و شنوندگان عزیزتان بخیر باشه. خب من قسمی که شما هم گفتین صد البته که بعد از حاکمیت طالبان که اصلا هیچ آماری شاید وجود نداشته باشه در خشونت خانگی بر علیه زنان، ولی من فکر میکنم بیشتر مردایی که قبلا پیش از سقوط دولت حداقل یک ترسی از نهادهای مدافع حقوق زنان داشتن یا حداقل از حوزه پلیس و یا محکمه و هر چیزی که تا جای پشتیبان زنان بود یک ترسی از او داشتن و حداقل کمتر بود خشونتشان، ولی حال بیشتر جرأت پیدا کردن و بیشتر قوت پیدا کردن که خشونتشان بیشتر بسازن و البته که زیاد هم شده، خشونت ها زیاد شده و این شرایطی که فعلا وجود داره قسمی که بانو نورستانی گفتن شرایط بدی که فعلا وجود داره، البته که بالای روان مردهای خانواده که خشونت انجام میتن باعث میشه و باعث خشونت ها میشه که ما روزانه چشم دید میبینیم میشنویم و حتی تجربهش میکنیم. و خب من فکر میکنم حداقل تا جایی که ما یعنی در مدت 4 سال دیدیم و شنیدیم و تجربه داشتیم، من فکر میکنم شاید از 5 خانواده یک خانواده اگر زنانشان مورد خشونت قرار نگیرد، 4 خانواده دیگه حتما چی خواسته چی نخواسته زنان را مورد خشونت قرار میدن، چرا که خشونت فقط به قول بانو نورستانی فقط لطکوب کردن نیست، خشونت انواع و اقسام داره، چی خشونت فیزیکی است، چی خشونت عاطفی است، روانی است، حتی میتونه که وقتی که حمایت مالی یک خانم نشه اونمو برش خشونت اقتصادی باشد، چرا که وقتی که یک خانم کار میکنه و درآمد دارد و هیچ کنترل روی درآمد خود نداره و حق مصرف درآمد خودش نداره و اونمو پولی که بعدش میاره توسط مرد خانیش ازش گرفته میشه، اونمو هم خودش یک خشونت است، ولی چون اکثریت خانم ها آگاهی ندارن در مورد از این که خشونت به کدام شیوه میتونه باشه، فکر نمیکنن که اون چیزی که در مقابلشان صورت میگیره خشونت باشه. اکثریت زن ها فکر میکنن که خشونت فقط اونمو لطکوب کردن است، او هم با لطکوب کردن آنچنانی، نه فرض مثال یک سیدی یا یک چیزایی که اونا در جمع خشونت میرن ولی اونا را مادی فکر میکنن. و من فکر میکنم البته که در مدت 4 سال که بیشتر از 4 سال میشه اینمی شرایط و اینمی قسم حکومت باعث شده که خشونت ها بیشتر شود.
ممنون بانو حصار. بانو سرورید، امیدوار هستم که اتعال مشکل تکنیکی رفع شده باشه. از شما میپرسیم، بیشتر دیگه میمانه هم صحبت کردن در مورد انواع خشونت ها و یکی خشونت ها چقدر مثلا باعث شده که مثلا زنان در داخل افغانستان سرکوب بشن، با توجه به همی تعریفی که از خشونت ها داشتیم در افغانستان، چی این خشونت ها هم اما جسمی سک شامل لطکوبی ها، روانی سک یا مثلا جنسی سک یا مثلا اقتصادی سک، با توجه به این تعریفی خشونت ها آیا زنانی هستن در داخل افغانستان که واقعا مورد خشونت قرار نگیرن؟
بازی سلام مجدد خدمت تمام دوستان و عزیزان و همکاران عزیزمان. خشونت ها انواع و اقسام مختلف داره که ما و شما همگی شاهد چنین بدبختی ها و مشکلات ها خصوصا در بین فامیل ها و بخصوص که فعلا حکومتی است که نه پرسان و نه پرسش و نه کرام آمی دارن زنا که به حوجش بالا رفته. یک نمونه مثال مثلا یک مرد فعلا در اصل قدرت است، یک تا زن داره یا دو تا زن داره، وقتی که یک از اعضای فامیلی یکی عضو همکار است یا زیردست است، یک دختر داره که او در 16 سال است یا 15 سال است یا 14 سال است، مکتب نمیره و متاسفانه مکتب ها بند است، تاثیر تعلیم فعلا بر دخترها اصلا وجود نداره، و به خاطر اینکه این مرزکه چون زردوستش است و مشکلات اقتصادی داره از اون سو استفاده کرده جبران صدیه می قبوله که باید دختر یا خواهر برای مرده در حالی که اون دو زن داره در حالی که هشت نوتا اولاد ازر کنانیو داره این همی یک خصولتی بسیار زیاد نابخش شده نیست که بالای همی تیفل یا هم دختری که هنوز سن قانونیش نرسیده و ای از طریق بیادر و از طریق پدر و ای با یک مردی میان سال 60 ساله یا 60 ساله داده می شود و وقتی که ای به اون خانه می رود به اون خانه بخت متاسفانه از طرف انباق ها از طرف اولادای انباق و از طرف همون خانواده 100% به هزارها نو خشونت بالاش قرار می گیره در حالی که ما شما نباید یک دختری که سن قانونی را پوره نکنه و این به ازدواج بشه و رضای هم نداره به ازدواج بشه این خودش یک نوع خشونت جبران ناپذیر است که بالای زمین افغانستان فعلا قرار می گیره و ما شاهد ده ها مرد هستیم که خودشان دو زن سه زن نه تا چهار زن دارن زن دیگر هم می گیرن آیا این زن عقل نداره این زن حقوق نداره این زن عقل زندگی نداره چی از طرفی پدر چی از طرفی خانواده خودش و چی از طرفی خانواده شوهر این مورد خشونتی یعنی 100% قرار میگیره که حتی دست بخط کشی میداره و ما شما نمونه این مطالب ده ها دختر یه دیدیم که در ولایت تای مختلف کشته شدن و خودکشی کردن اینا ظلم داشتن اینا جبر داشتن اینا مورد خشونت 100% قرار گرفتن که بالاخره از جانشان بیزار شدن و خود به مرگ مواجه ساختن قبول کردن مرگ اما زندگی که لحظه اینا در خشونت قرار بگیرن و زجر و عذاب کشن اینا خود به نفسی و نابودی کشن در علت دلیل همین خشونت های خانوادگی و فیلیست که هر کس تکیه چی جوان های حتی نتن و زن ها بلاخره حتی برای دلیل که مشکلات به میلیان شده متا میلیان و بند سر و تحصیب نه بسیار بند ندرد هم اما ما میبینیم که خودکشی میگیره یک مانه و یک عامل داره در دنیا عامل نمیشه که این خودکشی
ممنون بانو سروری. بانو رستانی، محدودیت ها و ممنوعیت های حکومت طالبان چقدر زمینه خشونت های خانوادگی را فراهم کرده است؟ چه محدودیت ها در بخش کار است؟ چه تاثیر است؟ و یا مثلا گشت و گذار موارد؟
بله سوال بسیار خوب است. خب دقیقا وقتی که در 4 سال آینده را گذشته را صحبت میکنیم معلوم دار است که چقدر سطح خشونت ها زیاد میشه وقتی که یک زن یک دختر آرزوی درس خواندن داره در افغانستان ولی از ابتدایی ترین حقش گونه آموزش از محروم است. طبعا که وقتی که درب مکاتب درب دانشگاه ها بسته میمانه سطح آگاهی پایین میآید. هر چقدر که محدودیت علیه زنها اضافه میشه اونما قدر مردهای خانواده ها به این فکر میکنند که ما چقدر کنترل روی خانم ها داریم و روی دختر خود روی اولاد خود خانم خود اینا کلا روی روان و تاثیر مردهای جامعه ما تأثیر میگذارم. هر چقدر که محدودیت های ایجاد میشه اما قدر فرصت برای ایجاد خشونت بیشتر میسازم. اگر ما در مورد نظام های قبلی البته 4 سال قبلی ما صحبت کنیم حداقل البته ما روی از این 100% صحبت نمی کنیم حداقل نهادهایی بودن که پشتیبان زنان بود حمایتشان میکرد و به پرونده هایی که شکایت میکردن رسیدگی میکرد. اگر 100% وجود نداشت شاید ناقص بود شاید حداقل چیزهایی بود که نمیتونیم بگوییم به صورت علنی و شفاف انجام میشد اما به یک نتیجه زنا میرسید حداقل صدای خود را بلند کرده میتونستن. اما در این 4 سال نه تنها که اون تمام ارگان ها و سیستم هایی که قبلا به خاطر پشتیبانی زنان فعال شده بود که از بین رفت حتی همون قوانینی که ایجاد شده بود یا هم به صورت کلی از بین رفته بی تاثیر یا هم بسیار کم میتونه بر زنان مفید باشه یا بعض قوانینشان هست فیلحال از این حکومت فیلی که بزنان البته در این اواخر هم یکی از یادداشت‌هایی بود که منتشر شد که اگر زنان لطکوب شوه و اون لطکوبشان ثابت شوه کبودی در وجود زنها دیده شوه در اون صورت حق شکایت داره. آیا ما زنان در افغانستان نداریم که با شکنجه های مختلف روحی روانی اجتماعی اینا دست پنجه نرم میکنن نه تنها که حتی لطکوب هایی هست که آثارش دیده نمیشه. پس آیا این زن حق نداره صدای خود بلند کنه؟ آیا کسی نیست از صدای ازی استفاده کنه، صدای ازی برسونه به مرجی که ازی دفاع کنه. فامیل هایی هستن فلحال که من مطمئن هستم و حتی خودم چشم دید میبینم، میگن زن دیگه حق و حقوق نداره، چرا که به اینا فهمانده شد زن یعنی هیچ، زن یک وسیله هست، زن یک چیزی هست، ابزار است برای رسیدن به خواسته های شما. هر چقدر که محدودیت بالای زن ها زیادتر شوه، هر چقدر که زن ها محروم شوه از نگاه تحصیلی، از نگاه شغلی یا هر در هر عرصه زندگی، بخصوص در جامعه که زندگی میکنن، من فکر میکنم به یک نحوه بر افرادی مثل مردهای مردسالار، البته مردهایی که مردسالار هستن و فکر بردگونه دارن و زن من حیث دست دوم میبینند، اینا ما فکر میکنم برشان یک مهره داده میشم و اینا را سوق میتا به اینکه خشونت علیه زنها بیشتر شود. گرچن خشونت های در افغانستان خشونت های خانوادگی که بیشتر صورت میگیره از طرف خود زنها است. این زن هایی که در خانواده ها نمیفهمند، آگاهیشان پایین است، شغل درست ندارن، درآمد ندارن و متکی به مردای خانواده هستن، اینا باعث میشن که یک فرد که زن که آگاه هست، هوشیار است، درس خوان هست و از حق خود دفاع میکنه، من فکر میکنم اونها دیگه جلوی از زن میگیرن، صدایش خفه میکنن و توسط اون مرد کنترلش میکنن و اینجاست که تشدید خشونت ها بیشتر میشه. ما آمارهایی داریم که در طی همین 2022 تا 2024 حداقل 840 خشونت علیه زن و دختران به ثبت رسیده. شاید حداقل اینا سانسور شده باشه، شاید بیشتر باشه، اما ما میبینیم که قتل صورت گرفته، تجاوز صورت گرفته یا هم به انواع مختلف روی زنان و دختران خشونت جریان داره. اما هدف نیست که هر چقدر محدودیت بیشتر باشه، اونم قدر خشونت علیه زنان و دختران بیشتر میشه. باید به این حداقل تمام زنها، تمام مردایی که آگاه هستن به این عقیده و افکار برسن که زن دیگه جنس دوم نیست، زن ابزار برای رسیدن شما نیست. حداقل باید اینو بفهمن که زن هم نیمه پیکر از جامعه است و حق انسانیش است که به آنچه که میخواهه برسه.
ممنون بانو رسانی. بانو حصار، میخوام از شما بپرسم در مورد این ممنوعیت ها و محدودیت های حکومت طالبان چقدر از زمینه خشونت های خانوادگی فراهم کردن. به طور مثال وقتی ممنوعیت گشت و گذار وضع شد و در قسمت از اینکه مثلا باید با حجاب کامل زنا بگردن یا مثلا با محرم شرعی بگردن و طالبان به خانواده حتی مثلا هشدار دادن که اگر جلو اما خانم های خانواده را نگیرن یا را به حوزه میبرن، این موضوع چقدر مثلا زمینه خشونت را فراهم کرده در داخل خانواده؟
خب من فکر میکنم وقتی که از طرف دولت یا از طرف طالبان خانم ها دختر ها منع میشن به خاطر گشت و گذار یا حتی رفتن به عادی ترین جای منع میشن، و اگر فرض مثال یک خانم میخواد که بره بیرون یا پافشاری میکنه به خاطر اینکه یک مشکلی که در بیرون داره را حل بکنه، و اینمی ناخودآگاه باعث میشه که یک خشونت بالایش انجام شود، چرا که مرد خانواده برش میگه که نخیر تو به خاطر اینمی شرایطی که فعلا وجود داره نباید تو بیرون بری، چون که اگر تو را امر بالمعروف بگیره یا طالبا بگیره تو را دوزه ببره، خب برای ما یک کلان نامبدی است. و وقتی که فرض مثال مشاجره بینشان صورت میگه یا هر مسئله‌ای که میشه، یعنی باعث خشونت میشه، حتی باعث لطکوب اونمو خانم یا دختر خانم میشه، و اینمی خودش یک عامل واضح و آشکار است که اینمی رقم محدودیت ها باعث خشونت خانگی میشه. نه تنها باعث خشونت خانگی، بلکه وقتی که امو دختر خانم، خب فرض کنیم که اجازه خانوادیش گرفت، اجازه مردای خانوادی خود گرفت و رفت بیرون، وقتی که بیرون میره و توسط امو افراد طالبا حتی نگاه های قضاوتگر و بددینانه طرف یک خانم صورت میگیره، و فکر میکنم اونمو البته که برش یک حس نارامی برش میده، یک حس عذاب برش میده، میترسه از این که مبادا مرا ببرن، مبادا مرا در پیش روی مردم لطو کوب کنن یا یک گپ بد بگوین یا حتی یک بیادو حرفای زشت و حرفایی که واقعا یعنی برای یک آدم متشخص، یک آدم محترم لازم نیست بگویه، ولی اونا میگن، برای خانم ها میگن، فرض مثال تو بی حیای چشم پاره، این چیزا رو میگن محتسبین امر بالمعروف، یا میگن شما خانواده ندارین، شما پدر مادر ندارین، شما برادر ندارین که جلال شما رو بگیره، شما در بیرون چی میکنین؟ اینی حرفایی است که یا گپایی است که در بیرون از خانه برشان مورد خشونت کلامی قرار میگیرند خانواده دختر خانم ها یا خانم ها. و قسمی که بانو نورستانی هم یادآور شدن به مفرمان اخیره که توسط هیبت الله داده شد یک موضوعشان می بود که خانم ها تا زمانی که در تو کوبشان آشکارا نباشه، یعنی کبودی یا امو جایی در تو کوب در بدنشان نباشه، در غیر از اون نمیتونن که شکایت بکنن که ما مورد خشونت قرار گرفتیم. و من یکی از مثالای زنده را برتان در این مورد میتونم، چون یکی از اقارب ما که مورد خشونت خانگی قرار گرفت و شوهرش هم معتاد بود و یکی زمین نمیفهم که تابلیت کبرش میگن یا چی میگن، به این قسم یک مواد معتاد است، سال معتاد است، و این خانم مورد خشونت قرار گرفت توسط شوهرش و حتی تهدید به مرگ شد. به حدی که فقط مقدر کاری کرد که چپن خود پوشید و برمو سفرک خود بغل کرد و از خانه فرار کرد، رفت طرف خانه پدرش و از اونجا اونا شکایت کردن به حوزه طالبان. و چند روز بعد از این موضوع فرمان بود و اونا گفتن تا زمانی که ما به چشم دید نبینیم که خودت خوب سعی مورد خشونت قرار نگرفتی، خوب لذت نخوردی، یا قدر خوشاورت حق داره که تو را بزنه، تو را یک دوسری حق داره بزنه، چند گپ بعد حق داره که بزنه، اگر نزنه شما دیگام چشمتان باز میشه و دیگام شما از حق و حقوقتان گپ میزنین، تا زمانی که ما خوب سعی نبینیم که تو مورد لذت خوب قرار گرفتی ما بر تو کاری کلا نمیتونیم. و متاسفانه که می خانم آل دوباره باز امرای نمو خانواده شوهرش زندگی میکنه، برای شوهرش زندگی میکنه و تا هنوز هم مورد خشونت قرار میگیره. دیگه هیچ نهادی هم نیست که او برای صدای خود بلند کنه یا حکومت یا امو محکمه بیایم از حق از او دفاع بکنن. و مردای خانوادیشان و مقدر تعدادشان زیاد نیست، فقط یک پدر شد که هم پیر شده و نمیتونه که دفاع دخترش بکنه. و حال اونمو هر رایی که اونمو خانم بر خودش میسنجه هیچ رایی نداره که از اونمو وضعیت خود خلاص بکنه. شاید اینمی موضوع بالای خیلی از خانم ها صورت بگیره، شاید بسیاری ها صدای خدا نکشن و بعضا مجبور میشن که خودکشی بکنن یا یک کار دیگه بکنن که هم خودشان زندگیشان برباد میشه، هم چند نفر دیگه هم بهشان زندگیشان برباد میشه. و اینی که تمام راه ها بالا یک خانم بسته میشن، البته که چنین فجایعی هم در جامعه صورت میگیره.
ممنون، ممنون بانو حصار. بانو سروری، میخواییم مورد مشکلات اقتصادی و بیکاری صحبت بکنیم که یا چقدر به افزایش خشونت های خانوادگی کمک کرده، هرچند پیشتر دوستان در موردش اشاره داشتن.
خب بخواهی تمام مفهوم معلوم است که یکی از بدترین حالتی که خشونت در خانواده میاره حالت اقتصادی است، خصوصاً در این شرایطی که ما زندگی میکنیم. اکثریت مردای افغانستان اصلا کاری ندارن، مسئولیتی ندارن و کدام آیدی ندارن. هر کدامشان در حدود از 5 نفر تا بالاتر از 10 نفر اعضای فامیل دارن، طفل دارن. متاسفانه ما قراری که در این روزای نزدیک دیدم یکی از فامیلای بسیار معزز که بسیار بایزد بودن اتا صداش را کس کنم میشنید سرصدا و سیر فریادشان در آمد وقتی که ما عامل سرصدای فشد او را مشنیدم که نارد کرنده و تمام اگه همسایه و خصوص ما بودن. علتی نداشتن مواد خوراکه و چیزی که در خانه باشه، زنی که وقتی که مد از بیرون میاد خانمش گفته که چی پخته کرده، گفته که چیزی آورده. وقتی که این زنه که در همسرش این زفا میزنه، متاسفانه شوهرش بسیار به یک خشونت شدید گلاسی چای میگیره روی خانم میلنگه هم روی خانم متاسفانه سوخته بود و همه دیگه گلاس میده شده در بیروش که سر تا پایش خون جاری بود. متاسفانه دیگه در این شرایط نه تنها که یک نفر در نفر مثال بدل نمونه دارم و ده ها صدها خانواده که از دست فقر و بیچارگی و ناتوانی و بیکاری و بیگدار میکنم ناش و یا امتیازی که از جای پیدا شود خصومت ها گفتن تنها مسئله زدن کنده نیست، مسئله که از بیرون یک مرد داخل رو شد دوستش خالی است وقتی که خانی مثل اولان سرخ پی میکنه با امید است که ادمان چیزی بر ما میاره. متاسفانه که وقتی که میبینه این مرد از اولادش میشه و اولادش هم دوره که بسیار بدبختی و مشانفت است این مجبور استم که دیگه اینو در این خانه یک غم و یک غصه و یک تشویش و قتلخی و قباقترشی و همسان رو اینه میخوش خصومت وقتی که یک زن در خانه با امید میشه که مردش از بیرون بیا یک خنده که داخل خانه شده متاسفانه که وقتی که میبینه که یا پدرش یا بیادرش یا همسرش بسی خانی داخل بشه و امن یک من خوش یک بدبختی در بار میگه که یا شوهر برای زن چیزی میگه یا زن برای شوهر میگه یا مادر برای بچه میگه اینه میخوش بدترین خصومت است که در این خانه ها در شرایط در وقت بالای ملت افغانستان به خصوص ما آمده که امروزه شاید صحنه های بسیار خراشی خصومت ها در بین فامیلا در بین خانواده در بین اجتماع وقتی که در بین اجتماع شاید از بعضی میدیایی که فیسبوک ها و چیز هست در بازار ما نیرمون باور کنید ما مریض داشتیم پیش داختر رفتیم وقتی که از صفحانه چشم ما برامدیم چون مریض ما سطحش خوب نبود چشمش دید نمیکرد مجبور بود که او روش ها باسونه از اون طرف امری بود مروز بیده و طرف رو میگه حوزم های به حیای کافر چرا سطح نفت نمی کنید ما پس داشته باشه جواز رو بیاد این خور رو بیاد این نمی بیره چرا من مقابل خوشونت نگیره چرا من میره گفت خراب نگیره این خوزمی خراب میشه یک نوره بسته یک زن پنچه سفیر است چرا مقابل خوشونت یک مردی کلا بدون که شمیتو بچهش بشه که به این توحیل میکنه این فکر کنن که خوشونت به انوار اقسام مختلف در ماوین شر زیان داره حتی وقتی که میره یک نمیخری میبینه که کلی دوت فروش ها کلی که بچه های غریبی که میخوان برای نانوان خانه هستن یک چیم برای خانوانه شون دوفشن و ببرن به خانه دوتانان خشکه میبینی که تایشان لینای بسیار کلان کلان دوستاشان است در فرق فرقی بچه ها در فرق فرقی مردا میزنند وقتی که اون مرد دست خالی طرف شام خانه میروه او در مقابل خانه بودن شو چی کنه و مجبور است که این سی خصومت مورد خشومت خود قرار گرفته پیسه نداره سودا نکنه و نان نبرده و در خانه که داخل شو ادمن یاد من با قباق تش و جبین تش در داخل خانه داخل شو و خانه بوده ادمن خود بخط یک بدبختی و مصیبت در خانه جا بجا میشه که نه تنها که زن گریه میکنه مردم گریه کنه خواب میشه خصومت از حد و اندازش در افغانستان برای فعلا که ما امروزه میبینم بعضش رسیده و تاسفانه در این اصلا هیچ کس جوابگو نیسته هیچ کس پاسخگو نیسته هیچ کسی نیسته که از فقر و بدبختی و بیچارگی ملت افغانستان پرسان بکنه نه تنها که ما خشونت زنها را همه روزه شاید بفرازد من خشونت صدها مرد میبینم که در بیرون میبرایی من طرف خانه که میریم خودم در خشونت بدبختی بار میریم وقتی اولا من پسان میکرد چرا مادر از را باید خستستی مادر من این حالت دیدم من زن دیدم که بخاطر این نانی خوش در سر سرک کسان میشه دوست پاش در خست میرزه بلیاز خدا قرار میگه خدا سا پیش میکنه که میتوار به مداد خدا من پنج تفیل میگه یک نان بکه آیا این خوشونت نیست؟ آیا این بدبختی نیست؟ من خود ندارم منطور دیگر خواری من نداره داری که اون خواری که از ما چیزی میخواهم خبر دارید من در چی حالت قرار دارم خبر دارید یه خواهرم در چی حالت قرار دارم این من یک بر نواق خوشونت نیست که بدبختی است که میتوان از این دروز بر تدریجی میکشنه و ما بالاخره تمام از زن برای افغانستان به درد بدبختی نامرادی و خمدگی و ناتوانی و فقر و بیچارگی بیمره خودش یک نوع خشونت بسیار خطرناک است ما میدیدیم باور کنیم که هم لحظه ای که این بیرون برای وقتی میخواید باید مشکل برای مرد نداریم به سفر اساسی میخواید بریم برای سودا گرفتن برای یک مشکلات برای یک کیلوگاز به خانه داریم اما وقتی میره میبینی بدبختی و مصیبت حتی همه سوداگری که بر سودا میده به خاطر اینکه به خاطر نفشوه اینالی از بر است کم میده از بر ما بسر میشه میگیره از یه خوان مو بسر میشه میگه اون میگه میگه ما 5 کیلو بسن تو 3 کیلو بمده نیم 5 کیلو بسن داری که اگر این دزدی این فقر این می بیچارگی مردم دوست میسازه مردم بدبخت میسازه دروغگو میسازه این می خلص خصومت است این می خلص بدبختی است که بالای ملت ما این حکومت فعلی افغانستان آمده ما نمیسازیم با کی شکایت کنیم نه مرجع شکایت گوش میکردگی نه مرجع کارسان میکردگی نه مرجع است که موبر المدی اقل مشکلات یعنی که خواهر مونه برادر مونه یک آواتم مونه بس بگیم من خیلی هم بسیقه دستان جرات نمی کنم که بگم براون با اوزا یا براون با یک قبل ما بسیار با جراتی کامل ما میتونستیم که مشکلات همسایه مونه مشکلات خواهر مونه مشکلات همکار مونه مشکلات امنو مونه که خواهرهای ما بوده کوچکترین مشکل رو ما خودم با صدها پیش مشکلات رو حل میکنم متاسفانه آل گروه ما بسش ندن و بسش از سر و از اجاز ما با خود مولا به این مصیبت بدبختی کتی کنن ما به هیچ کس شکایت کنن میکنن هیچ جای حلش نیسته طبقه به این حالت بدبختی به بدی افغان قراریه طبقه زنای افغان ساز در خشونت قرار داشته بوده طبقه ما زنده است این سری ما اینا حکومت رو حاکمیت میکنن از دستمانی از سر
ممنون بنا سروری فکر مشکل تکنیکی هم پیش شد با نورستانی بنا سروری هم در آخر صحبتاشان اشاره داشتن که هیچ مرجعی برای رسیدگی برای قضایای خشونت علیه زنان وجود نداره میخوام از شما پرسام بکنم یا مرجعی برای رسیدگی به قربانیان زن خشونت ها وجود داره؟ بله با نورستانی فکر کنم که مشکل تکنیکی داریم و تماس ما با بانو نورستانی بله بله میخواستم بپرسم اگر سوال مرا نشنیدین آیا مرجعی برای رسیدگی به قربانیان زن خشونت ها وجود داره؟
خب اگر در مورد فیلحال صحبت کنیم من میخوام مقایسه ای صحبت کنم در زمان سابق یا نظام جمهوریت ما زنای یعنی نهادهایی بود که زنها حمایت میکردن بسیار راحت در هر نقطه و مکان افغانستان ما جاهایی را داشتیم که ثبت وزارت بود و دولت از او حمایت میکرد و زنان کاملا میتونستن به صورت علنی شکایت خود ثبت کنند و از او حمایت برخوردار شوند اما فیلحال که میبینیم تمام امو ارگان ها و سیستم های قضایی که قبلا البته برای حمایت و پشتیبانی زنان ایجاد شده بود یا آهسته آهسته تمامشان مختل شد و کلا اینا را از بین بردند و فیلحال یعنی به صورت علنی یک زن جرأت به خودش نمیده که مراجعه کند چرا که میفهمه هیچ مرجعی که مختص به زنها باشه در افغانستان فیلحال نیستم و بعضی جاهایی که در رسانه ها البته روی صحبت میکنند که اگر یک زن مورد خشونت قرار گرفت به کجا باید مراجعه کنم خب طبعا وقتی که ما میبینیم محدودیت روی زنها زیادت حتی در رفت آمد از اینا آیا یک زن وقتی که مورد خشونت خانوادگی توسط همسر یا برادر یا پدر خود اینا قرار میگیرن چطور خود جرأت بتن که تنها بدون محرم از خانه بیرون شه و به مرجعی بره که به این شکایت کنه و از خودش بخواد که حداقل به این رسیدگی کنن طبعا یک جایی که در افغانستان فیلحال ما میدونیم فقط حوزه ها هستن او حوزه مختص مردها هست و هیچ زن حق نداره که پای خود اونجا بگذاره در کنار از این فقط بخش قضایی میمانه که او هم البته زن بدون محرم اجازه نداره در اونجا گشت گذار کنه و برد چیزی را که میخواهد ثابت کنه طبعا میخواهد که یک مرد در کنار ازی باشه در شرایط فعلی حتی مردهای خانواده های این ترس در وجود خود دارن که مبادا ما علیه دولت توسط دولت با پوزش یا توسط افراد یا جامعه ما قضاوت شاییم فلانی خانمش خواهرش مادرش رفته شکایت کردم یا بنوای مختلف اینا بیشتر خانمای خود را سرکوب میکنن افرادی که در خانواده زیر دستشان را سرکوب میکنن این یک که باز یک زن پای میبره واقعا جایی نیست که مختص به یک زن باشم ارزش مرا درک کنن و صدای مرا بشنوند واقعا به من به پرونده مرا رسیدگی کنند طبعا که در شرایط فعلی وقتی من میبینم شاهد از این هستیم که آمارهای نشان میده که زنان هر چقدر که توسط مسائل مختلف مورد خشونت قرار میگیرن ولی یک سیستم خاص یک ارگان خاص مختص به زنان نیست که زن آزادانه بره صدای خود اونجا ثبت کنه، شکایت خود ثبت کنه و با پرونده تو رسیدگی شه. وقتی که یک زن توسط همجنس خودش نتونه که درد دل کنم شکایت کنم، من فکر میکنم هیچ وقتی یک انسان جنس مخالفش درکده نمیتونه. حالا در افغانستان فیلحال ما میبینیم شایدم یک وضعیت فیلی هستیم که تا تمام چیزهایی که قبلا ارگانهایی که زنها کار میکنن فعلا زنها بدون شغل هستن، از کارشان برکنار شدن. آیا یک زن افغان که با رسم و رسوم و عنانات قدیمی بزرگ شده و آگاهی کمتر داره مورد لطکوب یا انواع مختلف خشونت قرار میگیره، آیا به این فکر به این مفکوره است که من چطور قدم بگذارم بیرون از خانه و برم به یک مرد شکایت کنم، به یک مردی که من نمیشناسم؟ شاید اصلا من درک نکنه، شاید از نگاه عاطفی یک زن هیچ وقت یک مرد درک نتونه، احساسات از اون نتونه بفهمه. هیچ وقت این زن پیش خود اول فکر میکنم من دیگه هیچ جایی را ندارم که من برم حداقل صدای خود را بلند کنم، از من حمایت شوه. و در افغانستان فعل حال که ما از 2020 تا 2024 ما وقتی میبینیم ارگان مختص به زنان نیست، فقط بعضی چیزهایی هستن که او هم باید یک زن توسط محرم خود در اونجا مراجعه کنه و به پرونده از او رسیدگی شود.
ممنون بانو رستانی. بانو حصار، بانو رستانی هم اشاره داشتن در نظام جمهوری پیشین نهادهای عدلی و قضایی بود، دیگه مراجع بود، مثلا وزارت امور زنان بود، خانه های همون بود و ده ها نهاد دیگر داخلی و بین المللی بود که یا فعالیت داشتن در قسمت زنا، یا چه خدماتی را برای قربانیان زن خشونت ها فراهم میکردن؟
خب حداقل اولین کاری که انجام میدادن خانمی که مورد خشونت یا خانمی که قربانی خشونت ها بود، او را از اون محیطی که خشونت بالاش انجام گرفته بود دور می ساختن. بعد بر از او شرایط بهتر زندگی را فراهم می ساختن، شرایط کاری را فراهم می ساختن که بتونه خودش درآمد بر خودش داشته باشه، و آگاه سازی می کردن، آگاه می ساختن خانم ها را، خانم هایی که مورد قربانی شده بودن و خانم هایی که قرار بود یا حداقل به مو یک جامعه، یک تعداد از جامعه آگاهی دهی میکردن و من فکر میکنم خیلی هم تاثیرگذار بود و حداقل اون مو فعالیت هایی که در مو زمان شاید که به شکل آنچنانیش نبوده باشه، شاید که به طور کلی مکمل انجام نشده باشه، ولی حداقل کاری را کردن، تانستن یک نسل را آگاه بسازن که اینمی مواردی که بالای شما صورت بگیره اینمی خشونت گفته میشه و هیچ کس حق نداره که بالای شما سلطه‌گری بکنه یا شما را کنترل بکنه، حالا به هر شکلش، نه تنها لطکوب، به هر شکلش. و من فکر میکنم حداقل و یا خانمی که مورد خشونت قرار میگرفت، حداقل کسایی که باعث بانیش بودن اونا مجازات میشدن. شاید همگی خانم ها نبودن، شاید همگی خانم ها صدای خودن را بلند نمیکردن، ولی حداقل اون خانم هایی که صدایشان را بلند میکردن یک دفاع از حقشان میشد یا یک کاری برشان صورت میگرفت. ولی حال اون موتور یک مورد نیست. حال خانم ها، هر کسی که در افغانستان، در کابل، در هر نقطه از افغانستان زندگی میکنه، در مورد یک شرایط برش دیگه فراهم نیست. وقتی که مورد خشونت قرار میگیره رای نداره. شاید خانوادهش، اگر خانواده شوهر باشه، شاید خانواده پدرش برش کاری انجام بده، ولی اگر در خانه پدرش باشه کسی خونه دیگه که از او دفاع بکنه یا خودش یک رای حل بر خود بسنجه. من فکر میکنم در شرایط حال بسیار زیاد شرایط سخت شده بر خانما، خانمایی که بالاشون خشونت انجام میگیره. و من فکر میکنم یک رای حلش میتونه ای باشه که ما خانما خود ما آگاه شویم از اینکه چی بر ما خشونت گفته میشه و چی نمیشه. اول ما خود ما باید آگاه شویم، چون تا زمانی که ما خود ما نفهمیم در موردش، باید توقع نداشته باشیم که یک مرد بیایه بر ما بگه که اینی چیزا خشونت است. از این چیزا شما باید آگاه باشین، چون همه مردانی، ولی تعداد زیادی از مردها نمودار یک حس سلطه‌گری در وجودشان است و میخواهند که کنترل داشته باشند همیشه بالای خانم ها یا حداقل بالای کسایی که به اصطلاح عام زورشان میرسه بالایشان کنترل داشته باشند. و من فکر میکنم که اول باید خود خانم ها باشند و در شرایط حال دیگر رای حلی هم فعلا نیست، به جز از اینی که باز دوباره شرایط کلی در تمام عرصه دولتی صورت بگیره تا که خانم‌ها بتانند که به یک نحوی از این شرایط ضیقی که بالایشان وجود داره خلاص شوند.
در صورتی که این مراجع وجود نداره، حالا بعد قضایای خشونت علیه زنان رسیدگی بکنه، پس در نبود این مراجع قربانیان زن خشونت‌های خانوادگی چقدر آسیب پذیر هستن و یا با کجا چی میکنن بالاخره؟
خب متوجه ای که از چند خانمی که اتفاقا امروز هم من تا پیش ازی که مده برنامه شما دعوت شوم چند قصه را شنیدم از اطرافیایم که قبلا امروشم شناخت داشتم، متاسفانه اونا فعلا بانوم شرایط می سازن، رای حل ندارن، یا کسایی که در خانواده شوهرشان مورد خشونت قرار می گیرن طلاق گرفتن، یا ای که فعلا در مخانه پدرشان زندگی می کنن بدون از ای که طلاق بگیرن، یا ای که در خانه شوهرشان بانوم شرایط می سازن. حتی من یکی از دختر خانم ها را می شناسم که 3 سال پیش عروسی کرد در سن 20 سالگی و حال 23 سال است. در مدت نیم 3 سال خیلی مورد خشونت قرار گرفت، خیلی برش زندگی سخت شد. یعنی ما به این فکر میکنم که خارج از افغانستان، حتی ایران، حتی پاکستان، کشورهای همسایه ما، 4 طرف کشورهای همسایه ما، اونا دخترای 23 سالیشان چقدر در فکر پیشرفتشان هستن، محصل دانشگاه هستن، درس میخوانن یا کار میکنن یا دیگه فعالیتایی که باید انجام بدن انجام میدن، ولی متاسفانه اینمی شرایطی که در می 4 سال بالای دختر خانم ها بود، اکثریت دختر خانم ها فکر کردن که اینمی زندگی ماست و ای که ما باید عروسی کنیم، ما بریم خانه بخت ما بریم عروسی کنیم، صاحب اولاد شویم، و وقتی که یک زمانی که اونما وارد نمودار یک زندگی شدن، وقتی که به خود آمدن دیدن که ما چقدر اشتباه کردیم، ما رفتیم عروسی کردیم، ما در شرایطش نبودیم در اون زمان، و حالا مثل از اون دختر چندین دختر دیگه هم هست، خیلی دخترها هستن، ما نمیشناسیمشان، ولی خیلی دخترهای دیگه هستن که در اون شرایط هستن، فعلا خواستن که برن شکایت بکنن، برن در محکمه، ولی به خاطر که نمی فرمانی که فرمان آخری که صادر شده، یعنی هیچ مسئلهشان مورد بازخواست قرار نمی گیره، حتی مهری هم که داشت رو هم هیچ میشه، خانواده شوهرشم نمی شرایط ماندن که اول باید 30 لک افغانی بر ما پرداخت کنین، بعد از ما دخترتان طلاق میتین، فعلا این دختر بی سرنوشت در خانه پدر خود زندگی میکنه بدون از اینکه طلاق داده شده و در شرایط بسیار سخت زندگی میکنن. یعنی در حال حاضر خیلی از خانم ها میسازن، مجبور هستن بسازن، یا ای که اگر در خانه پدرشان زندگی میکنن در اون شرایط هستن، اگر در خانه شوهرشان زندگی میکنن بعضیشان طلاق میگیرن، بعضیشان هم باز هم در اون شرایط سخت زندگی میکنن، بسیار رای حل برشان کم است، بسیار رای حل برشان ضیق است. باز او خانمایی هم که بی سواد هستن و زیاد آگاهی ندارن در مورد حقوق انسانیشان، شما فکر بکنید که اونا در چی شرایط باشن، اونا در چی شرایط هستن و چی در مورد زندگی خودشان فکر میکنن و در چی شرایط اونا زندگی میکنن در حال حاضر.
ممنون. بانو سرورید، زنانی که مورد خشونت قرار میگیرند، به ویژه اونهایش که مادر هستند، امی آسیب های خشونت چه تأثیری میتونه روی تربیت فرزندانشان داشته باشه؟
چون وقتی که یک خانه خشونت بود در بین فامیل، به خصوص برای بالای مادر، یک طفل از همه را روحیش از دست میده، یا لجوت بار میه، همیشه گوشاگیر است، همیشه طفلا ذهنشان خندی میکنه، بسیار روحیه بلی دارد، حتی وقتی در خواب است طفلاش نکسه کنه، بسیار بدبختی در فکر چوت است. من به خاطر است که دیدم و خاطر این سال بری از دارم از امیانت، وقتی که به اون طفل نزدیک میشه بسبب میکنی یا وقتی در مکتب میره و در تدریس میکنی اصلا اون نه در فکر درست است و نه در فکر زندگی است در یک صورت فکر بسیار آرامت عمیقی فرو رفتگی است. وقتی ما ترسان میکنم بچه اینجا نماده تو بس در خانه تو کار خانه نکردی برمی ما در خانه نمیتونم مقدم کار نمیتونه حالتی برسیار خراب است مادر من بسیار پریشان است مادر من در بچه جان میکنه مادر من در خفه است این نمیست که تیفلا رو برو رفته اما روحیه اصلی شده اما بهمیت خوب شده از دوست میتن مثل یک مریض قدعی به جامعه تقدیم میشون و اونا مورد خشونت با دیگران قرار میگیرن. خشونت خودش یک نامی بسیار اینیزیش کسا که در هر آنکی چی به انسان چی به ایوان چی به هر زنده جانی خشونت است، بدبختی است. دیگه نباید ما بالای خانواده من یا حکومت من یا مردم من خشونت نیزبروف زیادتر بکنه و بالای مردم تحمل بکنه، چون که خودش یک مرض بسیار کشنده، یک مرض بسیار خطرناک، یک مرض است که ساری تمام اگه مردم در بدبختی و مصیبت خشونت گرفتار میشنه. وقتی که طفل از طفلی مربوط به خشونت قرار بگیره او در مصیبت گرفتار شود و وقتی که بزرگ شود او یک کسی است که مثل آدم کش مثل جانی واری و دیگه از او توقع ما نداشته باشه و این وقت او انسان سالم و درست دار نمیه و جامعه هم توسط یعنی انسان های خشونت بر ترقی و پیشرفت هم نمیکنه و خوشبختی بار به نه جامعه است نه به خانواده است و نه به خیلی همون شخص است. بدترین بدبختی که ما اینوز شاهدش هستیم میبینیم و جنگی است که در 45 سال 50 سال در افغانستان بوده و یکانه دلیل اینه چش یعنی خشونت های خانوادگی بوده که طفل پرخاشگر به وجود آمده، طفل بدبخت بار آمده در خانه شان ان لذر در قضا غیر زدن و غیر توهین و غیر تحقیر و غیر تهمت بتان و غیر بدبختی چیز یاد نگرفته. اونم نسته که روز بروز در جامعه تقدیم می شوند و جامعه را به بیراها می کشوند و بدبختی از حدش جاتن اینا بار می رهند. به امید روزی که ما از این بدبختی ها از این مصیبت ها از این حالت خلاص شده، به امید روزی که یک حکومت درست ببار بیاد که تمام زنهای افغانستان در امن و امنیت و خوشبختی و ترقی و پیشرفت زندگی کنند.
ممنون بانو سروری، چون ممنون بانو سروره، چون وقتی برنامه کم از بانو رسانی. اگر کوتاه بگین، جامعه جهانی به خصوص ادارات ملل متحد که در افغانستان حضور دارن در این مدت در سالهای اخیر چه کارهایی برای قربانیان خشونت‌های خانوادگی انجام دادن و اگر ندادن چی توقع دارن چه کارهایی باید انجام بدن؟ کوتاه اگر بگین.
خب جامعه جهانی هر چقدر که مردم افغانستان داد و فریاد کردن طی این 4 سال فقط اونا تونستن شعار بدن، شعار دادن، شعار پی شعار و مردم افغانستان فقط امیدوار ساختن. من فکر میکنم هیچ کار انجام ندادن و نخواد دادن، به صورتی که یعنی در پشت پرده ما میبینیم اینا فقط یک صحبت هایی دارن که به نحوی مردم آگاه میسازن که ما این کار برتان میکنیم و در صورتی که هیچ کار انجام ندادن. من فکر میکنم سازمان ها فقط اینا به ساخته خود این کشورهایی هستن که اگر منفعتشان بود یک کار برای یک کشور زیر فقر و بدبختی اگر مثل افغانستان بود انجام میده، اگر برشان منفعتی نداشته باشه من فکر میکنم هیچ وقت اینا در فکر آزادسازی در فکر کمک به کشور مثل افغانستان نخواد بودن، بخصوص در این شرایطی که میبینیم کشورهای همجوار و کشورهای منطقه و جهان چقدر درگیری و مشکلات دارن. من فکر میکنم افغانستان کلن در یک محور گذاشته شده که شاید به فراموشی بره و سالهای سال در بر بگیره تا اینکه یاد از افغانستان بکنن. هر چقدر که گزارش ها را ما میبینیم من فکر میکنم این دیگه بسیار سخت است که ما دیگه باور کنیم آیا جامعه جهانی یا نهادهای مثل نهادهای مدد رسانی یا هر چیزی که بر زنان کمک میکردن اینا بتونن به افغانستان بخصوص به زنان و دختران کمک کنن و از این بدبختی که وجود داره فیلحال حداقلش به سمت بکشنن که زنان بتونن نفس راحت تر بکشن. دیگه ما در طی 4 سال حداقل به این نتیجه رسیدیم که فکر میکنم دیگه صدای زنان افغانستان شنیده میشه و عاقبت زنای افغانستان ای به دست خداوند است که دیگه چی خواهد کرد.
خیلی ممنون. ممنون از مهمانانی عزیز برنامه، پریگل سروری و شریفه حصار، دو تن از فعالان حقوق زنان، و سودابه نورستانی، فعال مدنی، و همچنان جهان سپاس از شما شنوندهای عزیز که تا به این دم شنونده برنامه این حق من است بودین. از شما دعوت میکنم که شنونده دیگر برنامه های رادیو آزادی باشین. اوقاتتان خوب و خوش.